بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
و این کانت دلیل هو عدم تضییع حقوق المسلمین. بحث در این نکته بود چه اگر یه شخص اعتباری اعمال غیر مشروع انجام میده، خب این اعمال غیر مشروعش حرام یا علاوه بر حرام باطل هم هست، اونو باید جدا بحث بشه. یعنی غیر مشروع ما معنا، چون غیر مشروع ما دو جور غیر مشروع داریم، یه وقت صرفا حرمت تشریفی داره، یه وقت نه علاوه بر حرمت تشریفی حرمت وضعی هم داره، باطل هم هست، چون بعضی چیزا ممکنه حرام باشه باطل نباشه. مثلا غش فی المعامله حرامه اما باطل نیست، اما بیع الخمر هم حرامه هم باطله. بعض وقتا هم برعکس ممکنه باطل باشه حرام نباشه، مثلا بیع السبی باطله چون یکی از شرایط متعاقدین بلوغه بنابر مشهور، اما حرام نیست چون اعمال سبی رفع القلمه، از حرمت نداره ولیکن بطلان داره. خلاصه غیر مشروع باید اولا معنا بشه، ما معنا، این یه نکته. نکته دوم هم دیروز عرض کردیم، باید جدا برای شخص اعتباری غیر مشروع بودن اثبات بشه. یعنی نمیشه از صرفش غیر مشروع بودن برای شخص حقیقی نتیجه گرفت که پس برای شخص اعتباری هم غیر مشروعه. اینا تفکیک پذیرن. چه مثال زدم در خمس، خمس برای شخص اعتباری مثل دولت نیست اما برای شخص حقیقی هست. اینا ادله شون باید بررسی بشه جدا، چون محتوای خمس این است در این عبارت شما، این است اموال دولت اموال عمومی به اعتباری، خب خمسو از برای اموال عمومی میارن میدن، یعنی انگار خمسو برای مصلحت العمومه، دوباره از اموال عموم خمس بگیرن نقض غرضه. در هر حال اونجا خیلی فقها معتقدن که از اموال دولت خمس نمیشه گرفت، یعنی تفکیک قائل شدن بین حکم خمس، وجوب به تعلق خمس بین شخص حقیقی و شخص اعتبار. ممکن این تفکیک در بعضی از موارد هم باشه، ما نمیگیم همیشه است، یعنی باید اون دلیل رو جداگانه نگاه کنیم. اگر دلیل ما عام است مطلقه، یعنی یشمل هر دو رو، خب به اطلاقش تمسک میکنیم، اما دلیل ما عام و مطلق نباشه نه. پس دو تا نکته، نکته اول این شد چه غیر مشروع بودن باید معنا بشه، آیا به معنای حرمت وضعی است یا حرمت تجدیفی است یا کلیه ما. بعد غیر مشروع بودن در شخص طبیعی هم باید اثبات بشه، یعنی ممکنه تفکیک بشه بین شخص طبیعی و شخص اعتباری فل احکام، اینا احکامشون ملازم هم نیستن، اینطور نیست که هر حکمی برای شخص حقیقی شد به شر هیزن همون حکم برای شخص اعتباری هم باشه، چون باید ادله شو جداگانه نگاه کنیم. این دو. سومین نکته این شد چه ما قبول کردیم غیر مشروعه، دقت کنید، قبول کردیم غیر مشروعه، اثبات کردیم این عمل غیر مشروعه حتی برای شخص اعتباری. خب آیا غیر مشروعه اگر به معنای حرام تشریفی باشه ازش میشه حرام وضعی هم نتیجه گرفت؟ گفتیم بنابر مشهور در معاملات نه، چون حرمت مقتضی فساد نیست، الا یک تبصره زدیم که دیروز توضیح داد. این سه نکات درس رو بگم. چهارمین نکته این بود چه اگر یه شخص اعتباری اعمال غیر مشروع انجام میده آیا خود شخص اعتباری هم غیر ممضا میشه از طرف شارع. غیر ممضا بشه ثمرش چی میشه؟ اصلا اون مالکیت اون خونهش، دفترش به شخص اعتباری هم لغو میشه. اصلا یه شخص اعتباری که کار حرام انجام بده، شارع اونو امضا نکرد. مشروعیت العمل مقوم میشه برای شخص اعتباری. اون وقت این بحث قابل قبول میشه که الشرط الثانی مشروعیت العمل. یعنی اگر مشروعیت العملی نباشه، شخص اعتباری خودش نیست، امضا نشده شخص اعتباری. آیا اینه؟ این بحث رو میکردیم، گفتیم با توجه به ادله امضای شخص اعتباری از طرف شارع، ادلهش، این جواب این سوال فرق میکنه. چهار تا دلیل قبلا داشتیم چه به چه دلیلی شخص اعتباری از طرف شارع امضا شده. یعنی شخص اعتباری هایی که اوگلا امضا کردن به چه دلیل از طرف شارع هم امضا شده. امضا تصرفاتش رو کار نداریم ها، اصلش. گفتیم یه دلیلش تمسک به عمومات و اطلاقاته. خلاصه شخص اعتباری اگر بیع کنه، تصرفی کنه، بیع صدق میکنه، پس اوفو بالعقود صدق میکنه، لازمه این حرفی نسته خود شخص اعتباری هم امضا بشه از تمسک به عموم و اطلاقات. دلیل دوم سیره و ارتکاز بود. دلیل سوم عدم ذهاب حق مسلمان بود. حق مسلمان نباید از بین بره. دلیل چهارم اختلال نظام بود. اگر این شخصای اعتباری موجود امضا نشه، زندگی انسان ها مختل میشه. البته این ادله دائره هاشون فرق میکنه. بعضی از این ادله فقط شخصهای اعتباری موجود رو اثبات میکنه، شخصهای اعتباری آینده رو نمیتونه اثبات کنه. اختلال نظام میاد برای معدوم، شخصهای اعتباری معدوم که نمیاد، شخصهای اعتباری موجود. اما بعضی از این ادله مثل اطلاقات و تمسک به اطلاقات و عموم به عنوان قضیه حقیقیه، یعنی تمام شخصهای اعتباری رو امضا میکرد. این نکته رو قبلا خونده بودیم، من به عنوان بین پارانتز گفتم معترض. با توجه به این ادله سوال این پاسخ این سوال فرق میکنه. سوال چیه؟ شخص اعتباری چه اعمال غیر مشروع انجام میده، آیا این نتیجتاً خود شخص اعتباری هم از طرف شارع امضا نمیشه؟ میگیم اگر دلیلمون اختلال نظام باشه، آره، این نوع شخصهای اعتباری امضا نشه چه نظام مختل نمیشه. منظور از نظام یعنی نظام زندگی اجتماعی انسان ها. چون هزاران شخص اعتباری داریم، این 10 تا شخص اعتباری امضا نشه. اونی که محور بحث اونجا بود، کل شخص اعتباری ها اگر امضا نشه اختلال نظام میاد. این کل نیست چه؟
سوال اینه که آیا
همیزه
از شخص اعتباری
منون
به اینه که عمل شخص اعتباری حلال است یا نه؟
احسنت.
گفتیم که طبق هر دلیل بحث
فرق میکنه،
اقلال نظام
دیروز گفتیم، اینو من درس دیروز رو خلاصه میکردم.
دلیل دوم
تضییع حقوق مستمینه. اگر یه شخص اعتباری یک کارهای غیر مشروع انجام میده، البته خب کنارش کارهای حلال هم ممکن انجام بده، دقت کنید ها، مثلا شراب فروشی میکنه، کنارش هم برای همین مؤسسه یه منزل خریده، یه دفتر خریده، صندل خریده، سرمایه خریده برای مؤسسه. اگر این شخص اعتباری کلن امضا نشه شرعن، خب این مالکیت اون شخص اعتباری نسبت به این دفتر، به این وسایلم زیر سوال میره. میگیم این کاری چنین میکنه خراب شراب فروشی صادرات شرابه. این کار آیا این سبب میشه امضا نشه این شخص اعتباری؟ این با دلیل حقوق عدم ضیاع حقوق المسلمین میخوایم جلو بریم. الان حق مسلم نباید ضایع بشه، نباید حکمی بیاد حق مسلمین رو ضایع کنه. بگیم اجر این شخص اعتباری طوریشه کارهای حلالش زیاد رایج نیست. دقت کنید ها، دو سه تا فقط دفتر خریده برای این خود مؤسسه، وسائلی هم مؤسسین خریدن برای این مؤسسه، دیگه کار حرام حلال دیگری نمی کنه، بقیه کاراش همش چیه؟ حرام. اینجا این امضا نشه حق مسلمین ضایع نمیشه. اینها هم چه هست مونده، مثل مال چیت خونه و اینا، یا خود مؤسسینن دیگه، خودشون مقصرن، خودشون کار حرام رو انجام میدن، سبب میشه این امضا نشه. پس اینجا حق مسلمانی ضایع نمیشه. اما اجر دقت کنید، اگر این مؤسسه کنار صادرات شراب، کنار این کار حرام، یه کارهای حلالی هم میکنه رایج، طوری که خیلی از مسلمانها تعامل حلال دارن با این، ولو کار حرام هم داره، صادرات شراب هم داره، ولیکن تو مسلمانها کارهای حلال هم با این میکنن، که اگر ما بگیم این شخص اعتباری، این شخص اعتباری لغوه، این مسلمان ها یه وقت به حقشون میتونن برسن، مثلا میتونن عین مالشو برن بردارن، یا ثمن مالشون رو بتونن به شکل حلال بردارن، یعنی عوض مالشون بهشون میرسه. اگر لغوه باشه مالشون از بین نمیره. ولی 1,000,000 مشتری داره، چجور عوض مال این 1,000,000 مشتری رو از این مؤسسه بگیریم بدیم؟ نه ما توان آدم داریم که 1,000,000 نفر رو حقشون از این مؤسسه بگیریم بدیم، نه این مؤسسه اون مقدار اموال حلال داره. خب اینجا اگر این تعاملات خود مؤسسه امضا نشه، تعاملات حلالش امضا نشه، حق مسلمین ضایع میشه. اینجا فقط اون اعمال غیر مشروعش نافذ نیست، اما اعمال مشروعش و خود مؤسسه امضا میشه. پس دو نوع شد، در حقیقت سه نوع هستتون، این خود این دو نوع. یه وقت هیچ کار حلالی نمیکنه، فقط در محدوده اون مؤسسین سرمایه اولیه‌ای که داره، مثل من دفتر و وسایل دفتر، اینا هست کارهای حلالش، مالکیت اینهاست، بقیهش کار حرام. اینجا امضا نشه، اینجا حق مسلمان ها ضایع نمیشه، حق اونای ضایع میشه که خودشون مقصرن. دقت کنید، حق مؤسسین ضایع میشه، خودشون مؤسس مقصرن که کار این مؤسسه را در مسیر افعال حرام کشوندن. خب یه وقت نه، مردم هم به این مؤسسه مرتبط شده، طوری چه اجر این مؤسسه امضا نشه از طرف شهر و تصرفات حلالش امضا نشه، حق اونها از بین میره. کارهای حلال، آخه ما میگیم این کارهای حرام آیا اون مؤسسه را از بین میبره؟ میگیم اجر این نحو باشه چه حق مسلمین از بین بره نسبت به اون کارهای حلال؟ نه. اینم احسنت.
این شرکت مثلا با افراد خارجی بیشتر معامله کنه، یعنی این معاملات حلالش با افراد خارجی،
نه ملاک عدم تضییع حقوق المسلمین، این دلیل به مقدار، چون دلیلی که برای اونجا امضاء شر یکی از ادلهش همین بوده. و این کانت دلیل هو عدم و تضییع حقوق المسلمین، اگر دلیل ما بر امضاء شخص اعتباری در جلسات قبل، در درس‌های قبل چه بحث امضای شخص اعتباری بود، دلیل ما این باشه عدم تضییق حقوق المسلمین فیجب التفصیل. اینجا باید تفصیل قائل بشوی بین انه هل یستلزم عدم امضاء شخص اعتباری تضییق الحقوق و بین ان لا یستلزم. باید تفصیل قائل بشویم اگر این شخص اعتباری امضا نشه تضییق حقوق میاد یا مستلزم تضییق حقوق نیست. ففی الموارد التی تکون للشخص اعتباری تصرفات مشروعه، اون مواردی که این شخص اعتباری تصرفات حلال هم داره، در کنار اعمال حرام اعمال تصرفات حلال هم داره، و یتعامل معه الناس به سبب اباحت بعض تصرفاتی، مردم هم با این شخص اعتباری تعامل دارن به سبب مباح بودن بعضی از این تصرفات شخص اعتباری، یعنی چون کارهای حلالم داره مردم با او تعامل دارن. به نحو تضیع فیه تلک الحقوق ان لم یمز الشارع ذلک الشخص، به نحوی مردم تعامل دارن که حق این مسلمان ها از بین میره، حق این مردم از بین میره اگر شارع این شخص اعتباری رو امضا نکنه و ذلک النومینت این تصرفات رو امضا نکنه، خود شخص و اون تصرفات حلال رو امضا نکنه حق اینها از بین میره، اون موقع فیثبت الامضاء. این دلیل عدم تضییق حقوق این امضا رو اثبات میکنه، شارع نه اینا رو امضا کرده، چون امضا نکنه حق این انسان ها از بین میره. اما این کانت جمیع و تصرفات ذلک الشخص الاعتباری غیر مشروعه، اما اگر تمام تصرفات این شخص اعتباری غیر مشروع باشه، تصرفات، دقت کنید ها، یادتون هست ما سه مرحله داشتیم، یه مرحله خود شخص اعتباری بود، امضای ایجاد شخص اعتباری، یه مرحله امضای خود شخص اعتباری به اعتبار اینجا یا مالکیت پیدا میکنه نسبت به سرمایه اولیه یا نه، اینو اصطلاحا میگفتیم امضا خود شخص. یه مرحله هم امضا تصرفاتش، میگیم در از جنبه تصرفات تمام تصرفاتش حرامه، اصلا هیچ تصرف حلالی نمیکنه، فقط صادرات حرام. خب اینجا فلا یثبت الامضاء، اینجا امضا ثابت نمیشه، لانه فی هذه الحاله لا تضیع الحقوق، در این حالت هیچ حقی ضایع نمیشه. خب اگر ضایع بشه، مثلا ما بگیم این شخص اعتباری امضا نشده شرعا ضایع بشه، مقصر شرعی نیست، مقصر خودش مردم هسته، با اینها چه نوع تعاملی دارن؟ تعامل غیر مشروع. و این زاعت به سبب تصرفات غیر المشروعه فالمقصر فیها اولئک الذین اقدموا علی معاملات لا مشروع، اگر ضایع بشود حقوق به سبب تصرفات غیر مشروع، یعنی ما این شخص اعتباری رو ملغا اعلام کردیم، افرادی پول داده بودن شراب می خریدن، این پولاشون از بین رفت، خب به سبب تصرفات غیر مشروع حق اینها ضایع شد، فالمقصر فیها، مقصر در این ضایع شدن این حقوق، اولئک الذین اقدموا علی معاملات لا مشروع، همینا هستن که به معاملات غیر مشروع اقدام کردند. شما اگر پول داده ای شراب بخری، بعد این پول خورده شد، شرابم به تو تحویل داده نشد، شما حقت از جنبه شرع ضایع نشده، شما نباید شراب می خریدید. فلا یستند تضییع الی جانب الشرع، شارع دیگه تضییع این ضیاع حقوق به استناد داده نمیشه به جانب شرع. خب پس این فرض کردیم تمام تصرفات این مؤسسه حرامه. قبلا این تقسیمو کرده ایما، دقت کنید، یه وقت مؤسسه فعالیت میکنه، خرید و فروش میکنه، یه وقت ما برای مؤسسه یک زمینی رو اختصاص میدیم. اینجا مؤسسه فعالیت نمیکنه، تصرف مؤسسه نیست، مؤسسه میشه موضوع. و این بحث این میاد که آیا مؤسسه مالکیت پیدا میکنه نسبت به این زمین یا نه. بحث تصرفات مؤسسه بحثون، خود مؤسسه موضوع باشد، بهش اصطلاحا میگن امضاء شخص اعتباری. یعنی قبلا اینو خونده ایم، یه امضای شخص اعتباری داریم، یه امضای تصرفات شخص اعتباری. در امضای شخص اعتباری میایم میگیم آقا این شخص اعتباری لیاقت داره مالک بشه، دقت کنید، بهش مالی تخصیص داده بشه، مالکیت پیدا میکنه. مثلا اینا قابل تفکیک، مثال بزنم براتون، در شخص حقیقی بچه میتونه مالک بشه یا نه؟ ما میتونه مالک بشه. الان پدرش مرد، مالکیت، بچه میتونه مالک بشه. یا یه نفری هدیه کرد به بچه، مالک میشه. اما بچه میتونه معامله کنه؟ خود بچه لیاقت مالکیتش امضا شده اما تصرفاتش نه. شخص اعتباری هم این دو بحث داره. این چه گفتیم تصرفاتش غیر مشروعه، اون مرحله امضای تصرفاته. میگیم اگر یک مؤسسه تصرفاتش غیر مشروع باشه، خود مؤسسه لغو میشه، ولو بهش ملک چیکار کردن؟ اختصاص دادن. ولو اختصاص دادن ملک حلاله، ولیکن چون خود این مؤسسه دیگه اعتبار شرعی نداره، مالک هم نمیتونه بشه. میگه و تا لو وقت معاملاتون مشروعتون معزال چه شخص، حتی اگر معاملات مشروع با این شخص واقع شده بود، چمالو اشتر یه بنا اشترا بنایتن لشرچه، مثلا خریده این مدیر عامل ممثل، اشترا اینجا ممثل، مثلا نماینده این شخص اعتباری برای این شرکت یه ساختمانی خریده، او استاجرها، یا این ساختمان رو اجاره کرده. میگه چون این شخص اعتباری دیگه امضا نشده، فلا یمضا زال چه شخص ولا هازن نو من المعاملات. این شخص هم امضا نشده، حتی این نوع معاملات هم امضا نشده، چون این مؤسسه کارش فقط صادرات شرابه. لانه یکفی لحفظ الحقوق. اینجا خب ممکنه شما بگید آخه اینی چه خریدند از او این ساختمان رو، اگر بگیم لغوه، خب این ساختمان اون فروشنده پول میخواد برای این ساختمان، از چه کسی پولو بگیره؟ به این مؤسسه فروخته، به آدم چه نفروخته، به شخص حقیقی چه نفروخته. شما هم گفتید اشاره امضا نمیکنه، میگیم خب میره خود ساختمانشو برمیداره دیگه، ساختمانش منتقل نشده، یا بدلشو برمیداره. در هر حال اشاره اینجا این گونه معاملات حلالی که حتی شده امضا نکرده، خلاصه جبران باید بکنه. در نهود یکفی لحفظ الحقوق، کفایت میکنه برای حفظ حقوق. اینجا در این موارد نادری که این مؤسسه اون مشروعاتو داره، مشروع یعنی کار مشروع داره، کفایت میکنه حکم شرع، حکم شارع به زمان الحقوق لاصحاب الحق. چه شارع حکم میکنه؟ آقا این ضامن این حق ها رو برای اون اصحاب حق، یعنی این ساختمان رو چه خریدی برای مؤسسه، توی مدیر عامل مؤسسه ضامنی که این ساختمان رو برگردونه به تحویل بدی به خودش. چون این امضا نشده شرع. مثلا یحکم، مثلا در بحث اجاره، این اجاره لغوه، اما خب شما اومدید اینجا دو ماه نشستید، آخه دقت کنید ها، شما آقایون به عنوان مؤسسه اومدید دو ماه در اینجا نشسته اید، شارع هم گفته این مؤسسه لغوه. اگر لغو نبود، اجاره این مؤسسه، این اجاره رو از کجا باید میدادن؟ از صندوق مؤسسه. اما چون لغوه، باید اجرت المثل بدن، هر چسته ساجن شده. دقت کنید ها، لغو بودن معناش این نیست حق اون موجر از بین میره، حق صاحب خونه از بین میره. لغو بودن یعنی دیگه شما طرف مقابل با شخص اعتباری نیستید، این شخص اعتباری در کار نیست. اما اینا اگر سکونت کردن در این خونه، در این اتاق، در این مغازه، از باب این چه حق دیگری رو استفاده کردن، باید اجرت المثل بدن دیگه. مثل ان یحکمه، مثلا شارع حکم کنه به اجرت المثل، لمکان استعجرت خوش شرکه، برای اون مکانی که شرکت اجاره کرده. اما چون این شرکت لغوه، اجرت المثل در ذمه چی میاد؟ فی ذمه المتصرفین فیها، اونایی که تصرف کردن. دقت کنید آقایون عزیز، اگر این شخص اعتباری لغو نمی شد، اولا اجرت المثل نبود، اجرت المسما بود، یعنی اون اجرت تعیین شده رو می گرفت. ثانیا از اشخاص نمی گرفت، از شرکت می گرفت. این با شخص اعتباری معامله کرده بود، اما چون این شخص اعتباری شرعا ملغاست، پس این اجاره باطله. چون اجاره با چه کسی بسته؟ با شخص اعتباری بسته. خب این شخص اعتباری در کار نیست، خب اجاره باطل، این بیچاره حقش از بین میراخه. میگیم نه، اجاره باطل معناش نیست که منی که سکونت کردم در اونجا دو ماه پول این طرف رو ندم. هر انسانی در مال غیر تصرف کنه و اون مجانی هم بهش نداده باشد، این زامنه. البته زامن به معنای اینجا اجرت المثل باید بده. ولا شک، خب شما ممکنه بیایید بگید آقا این مؤسسه، دقت کنید، یه تبصره است، ما گفتیم لغو میشه در این فرض، فقط اون افراد که حقشون ضایع نشه ضمانت میاد بر متصرفی نه بر شرکت. ممکن اینجا یه مشکلی پیش بیاد، برای مشکله یه تبصره میزنه، میگه ممکنه این شرکت یه شرکت هنگفتیه، بزرگه، یه شرکتی نیست یه دونه دفتر داشته باشد، یه دونه ساختمان داشته باشد، یه شرکتیست که مثلا 200 تا ساختمان داره، یه شرکتی است به این نحو با 200 نفر ارتباط داره، با 300 نفر ارتباط داره. خب اینجا چیکار کنیم؟ مثلا یه شرکتی است سرمایه اولیش رو 5000 نفر داده، به عنوان سهام ایجاد کردن، ولی صادرات شراب میکنن. سرمایه اولیهش رو 5000 نفر داده، خب ما میگیم که چون عملش مشروع نیست، این مؤسسه ملغاست. خب این 5000 نفر این سهمشون رو چجور بردارن؟ میگیم خب زامنه اینهایی که پول رو گرفتن باید بدن. دقت کنید ها، دیگه شرکت نه، اونایی که پول رو از اینها گرفتن باید تحویل بدن. خب این 5000 نفر رو چجور ما بیاییم از اینها تحویل بگیریم؟ از طریق قوه قضاییه 5000 نفر رو بخوان اینا رتک و فتک کنن 10 سال 20 سال طول میکشه، معلوم نیم نیست به حقشون برسن نرسن. اینجا میگه اگر زیاد باشه، طوری که بازم با این ضمانت مسئله حل نشه، یکی دو نفر باشه با ضمانت حل میشه. آقا تو چه این شخص اعتباری ملغاست، ولی تو چه 2 هفته اینجا خوابیده ای، 2 ماه اینجا سکونت داشتی، پول سکونت تو بده، من با اجاره کار ندارم، اجرت المثل بده، اجرت المسما رو کار ندارم. با یه نفر دو نفر میشه حل کرد، اما 5000 نفر رو چه کار کنیم؟ میگه اونجا هم از باب عدم تزیق حقوق میاییم میگیم خود مؤسسه نسبت به این مالکیت این سهام امضا شده از طریق شر. عدم تزیق پیش میاد، همون دلیل اینجا هم میاد. احسنت. ولا شک
من مالک میگم الان این پول دیگه چه کرده؟ اما اصلا امضاش نمیکنه.
خب این پولو از چه کسی مطالبه کنه؟
مگه مشخص نیست چقدر اینا سهم دادن؟
مشخصه، از چه کسی مطالبه کنه؟
چرا مطالبه دیگه ملغا شد؟ الان فرض کنیم یه شخصی
میدونم یه نفر مسئلهش حله. اگر یه مؤسسه ملغا شد، خب از چه کسی باید بگیره؟ میدونم مؤسس مثلا 5-6 نفر مؤسسه. یه لحظه فرض ببین، اگر بتونن از مؤسسین بگیرن دیگه این بحث نمیاد. نمیتونن چون مثلا اونقدر زیادن که این مؤسسین هم فرار میکنن، مؤسسین هم طوری هستن که امتناع میکنن. آقای من باشه یعنی که همینطوری از هوا حرف نزن که عزیز من اونو میگه من راضیم زندان برم، پول اینا رو نمیدم.
دست خودش نیست،
دست خودشه. شما اگر این مؤسسه رو ملغا کنید،
مشکل ما مثلا با
یه
شخص
اعتباری حل میکنید؟ اگر فرضیه دیگه، اگر حل نشه با ضمانت افراد، باید با مشروعیت شخص اعتباری حل کنه. اون شخص اعتباری باید مشروع بشه تا این مثلا اینا این سهامو گرفتن، زمین رو به نام شخص اعتباری زدن دیگه. ما این لغو کنیم دیگه زمین به نام شخص اعتباری نیست چه؟ خب یه پروسه پیچیده ای میاد، میگه چرا ما در این پروسه پیچیده مردم رو به حرج بیاریم که معلوم هم نیست حقشون برسه؟ بگیم آقا شخص اعتباری نسبت به اینجا امضا شده، هنوز این زمین مال این شخص اعتباری است.
نه
شرکت دیگه میگیم نه رفت دیگه، این شرکت مال اینه، ولی چه مدیر عامل نمیتونه بفروشه اینجا رو، ولی شرکت نسبت به این هم امضا شده. خب ولا شکه انه لو کان مستهاز الامر ظاهرتا شایعه، شبهه نیست اگر مثل این امر آشکار باشه، شایع باشه، رایج در مجتمع باشه، جامعه باشه. یعنی مثل مثال قبلی ها اجاره کردن و معاملات، من مثال زدم به سهام. به حیث یتعامل افراد کثیرون، طوری که خیلی از افراد این کارو کردن، مع اشخاص اعتباریین مختلفین. من در یه شخص اعتباری مثال زدم، ایشون میگه مثلا هزاران شخص اعتباری این کارو کردن. الان 1000 تا مؤسسه تجاری داریم صادرات حرام میکنن، از با مردم هم عقد اجاره کردن، دفتر اجاره کردن. ما اینا رو بخوایم بگیم که هر کدام یکی یکی جلب کنیم تا زامن کنیم حق مردم رو به ستانیم از اینها، ممکنه خیلی هاشون فرار کنن. اگر شرکت رو ملغا کنیم، میگیم نه شرکت ملغا نیست، ولیکن مثلا اموال شرکت فعلا مصادره است، اموال شرکت فعلا نمیتونی دست بزنی. ولا یمکن المطالبه بالمثل و قیمت اموالهم، البته در جایی که ممکن نباشه مطالبه به مثل کنیم یا قیمت اموال اونها بکنیم، یعنی افراد رو نمیتونیم ضامن کنیم، مشکل داریم یا اداره کردنش مشکله. یکون هازا سببا لمعضلت اجتماعیت کبیره، خود این یه معضل اجتماعی بزرگ میشه. ما از یه طرف شخص اعتباری رو لغو کنیم، از یه طرف یکی یکی بیاییم اجرت المثل برای از اینا بگیریم و سرمایه اولیهشون رو به مردم رو برگردونیم. فهنا ایزن یثبت امضاء هؤلاء الاشخاص، اینجا هم امضای این شخص های اعتباری ثابت میشه، بازم با همون دلیلا عدم تزیق حقوق و مشروعیت تعامل با اونها به حجت عدم تزیق حقوق. این امروز درس ما قاعده عدم تزریق حقوق بود. یعنی اگر شخص اعتباری از این جنبه امضا شده بود در شهر، این جنبه در اینجا هم خودشو باید نشون بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.